و علا آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیگما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان، برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. در شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. دیشب در ادامه بحثمون وقتی کلام به انواع حجاب رسید عرض کرده بودم در بحث امشب یه نگاه اجمالی درباره حجاب ها بندازیم و این حجاب ها رو خیلی کوتاه مختصر یه بررسی کنیم، بعدم یه نگاه به خودمون بندازیم ببینیم در این انواع حجاب ما در خودم حجاب گرفتار هستیم. حجاب را در یه قالب کلی تقسیم کردن به حجاب های نورانی و حجاب های ظلمانی. در روایتی آمده ان لله تبارک و تعالی 70,000 حجاب من نور و ظلمه، برای حق تعالی 70,000 حجاب هست از حجاب های نورانی و حجاب های ظلمانی. این 70,000 حجاب، این کلمه 70 دو تا احتمال داره. یه احتمال همین 70 نیست که بعد از 69 جلو میاد. اگر این مراد باشه همون 70,000 حجاب مراد میشه. اما گاهی در لسان عرب 70 میگن و مراد از 70 نشانه کثرت، نشانه زیادیه، که اگر این مراد باشه از 70,000 هم اون حجاب ها تجاوز میکنه. درباره حجاب های نورانی من اول یه مثالی عرض کنم برای تقریب ذهن. عزیزانی که این مثال رو میشنون به خود مثال خیلی توجه نکنن، برای تقریب ذهن به رضا فرمودن لیس من دعب العلماء المناقشه فی المثال، از دعب علماء این نیست در مثال خدشه کنن. مثال فقط برای تقریب ذهن که ذهن ما رو به یک مطلبی نزدیک کنه. منتها در مثال ها انسان بایستی اون وجه مشابهت رو پیدا کنه. برنزا در قرآن شریف که وقتی یک امر معنوی رو به یک امر مادی مثال میزنند، بعد فرمودن به تلکل امثال، این مثال های ماست، نداره به حال ناس که بر مردم میزنیم، اما یه قید ما بعد داره و ما یعقل ها الا العالمون، نکته ما رو اهل خرد میگیره. ما چی میخواستیم بگیم؟ اون مطلب ما رو اهل بصیرت میگیرن. این ما یعقلها الا العالمون شاید یه احتمال این باشه به نفس مثال خیلی گیر ندید، به اون نکته ما توجه کنید. وقتی عنوان مثال در روایت در آیه قرآن داره من یشرک بالله فکأنما خر من السماء، اگر انسان شرک به الله آورد انگار از آسمان او را به زمین پرت کردن، اون نکتهش اینه چطور اون که از آسمان به زمین پرت شد چیزی ازش باقی نمیمونه؟ آنچه داشت دیگه نابود میشه، همینطور شرکم چیزی از انسان مشرک باقی نمیگذاره. اون نکتهش اینه. و یا در مثالهای عادی بین زیدان کل اصلا زید مثل شیره، مراد این نیست حالا زیدم یال و کوپال و درندی و پنجه داره، اینه که مراد نیست. مراد اینه چطور اسد و شیر شجاست، زیدم مثل او شجاعت داره. اون نکته تشبیه اینه. برای حجاب نورانی من فقط یه مثال میخوام بزنم، شما نکته مثال رو بگید، به خود مثال خیلی توجه نکنید. برای همه شما عزیزان زیاد اتفاق افتاده، شب در حال حرکت هستید، یه ماشینی از راه جلو مقابلتون میاد، این ماشین نور بالا میزنه، شدت نور آنچنان شما رو میگیره هیچ جا رو شما نمیبینید و شدت نور باعث شو نه جاده رو پیدا میکنید نه اطراف جاده رو، کاملا به قول عوام این شدت نور کورمون کرده، آنچنان نور زد تو چشما که من راه رو گم کردم. اینجا راه براتون پیدا نشد، راه رو گم کردید، چیزی هم ندیدید. آیا این ندیدن به خاطر ظلمتی بود که حاکم شد؟ چون ظلمت بود ندیدید، یا مال شدت نوره؟ آنچنان نور شدید بود از شدت نور ندیدید. به این میگن حجاب نورانی. از نور حجابی آمد که به خاطر شدت نور چیزی ندیدید. این مثاله، باز تأکید دارم به مثال خیلی گیر ندید. حالا مراد حجاب نورانی در بحثای عرفانی چیست؟ چون یک نکته در کسب حجاب نورانی است، من ناچارم یه مقدمه عرض کنم. اعمالی که ما انجام میدیم، اعمال دو جوره. یه بار اعمال اعمال قلبی است، یه بار اعمال اعمال جوارحی است، با دست انسان، با پای انسان، با زبان انسان، با چشم انسان انجام میده. اینها اعمال جوارحی میگن. همانطور که عمل دو جوره، عمل جوارحی داریم که عمل قلبی است و عمل جوارحی داریم عمل ارکانی است، همینطور ریاضت هم ما دو جور داریم، ریاضت جوارحی است و ریاضت جوانحی است. اما به هر دوتا اطلاق ریاضت میشه، ولذا معنای ریاضت معنای عامه. گاهی این ریاضت متعلقش قلب انسانه، ریاضات قلبیه میگن. گاهی متعلق اعمال انسانه، ریاضات عملیه بهش میگن. کما اینکه در بحث اعمال هم همینطوره، گاهی عمل عمل قلبی است، گاهی عمل عمل جوارحی است. اینکه در حقیقت ایمان آمده از امام سوال که آقا ایمان به چی میگن، فرمودن الایمان و معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، اون معرفت بالقلب عمل جوانحی است، اون اقرار باللسان و عمل بالارکان اون عمل جوارحی است. به هر دوتا عمل اطلاق میشه، منتها این عمل متعلق او چیست، اون محل نکته و دقته. و در آیات قرآن هم مطلق فرمودن، مثلا در سوره مطففین بلران علا قلوبهم ما کانو یکسبون، آنچه را که عمل کردن بر جانشون غلبه کرد و بر جانشون اثر گذاشت. این ما یکسبون، اگر ما یکسبون جوانحی باشد عمل قلبی است، این ما یکسبون اگر ما یکسبون جوارحی باشد عمل ارکانی است، هر دو را شامل میشه. بلذا ریاضت هم این همینه. گاهی ریاضت جوارحی است. انسان در کلامش بپا باشه، غیبت نکنه، دروغ نگه، کسی رو دست نندازه، مسخره نکنه، یه حرفی از دهنش در نیاد که عرض مؤمنی رو خدشه‌دار کنه. یه بار عمل چشمی است که نامحرم نگاه نکنه. یه بار عمل دهانی است، لقمه حرام مثلا نخوره. یه بار عمل گوش موسیقی حرام، غیبت گوش نکنه. اینا ریاضات جوارحی است. یه بار ریاضات جوانحی و قلبیه هست. انسان مواظب باشه که در دلش خطورات باطل راه نده. ولذا در بحث سیر الالله یکی از مراتب تخلیت و سر هست و مراد از تخلیت و سر اینه انسان همانطور که عملش را به پاس به گناه داخل نشه، باید فکرش هم به پا باشه که فکر گناه نکنه، که اگر فکر را مواظب بود و فکر در وادی گناه داخل نشد، میگن تخلیت و سر کرده، باطن را هم از گناه پرهیز داد و مواظب بود. اون مرحله جوارحی مقدمه مرحله جوانحی است. انسان در عمل باید اول وارد حرام الهی نشه. اگر تونست در مقام عمل خود را مواظب باشه، به گناه داخل نشه، راهش برای تطهیر باطن باز میشه. ولذا مقدمه ترک حرام در جوارح، ورود به وادی طهارت در جوانحه. فرضا میگن شما گناه نکن تا اندر فکری هم در امان باشی. اگر چشم به نامحرم نگاه کرد، فکرن مشکل داری. اگر لقمه حرام خوردی، افکارت پریشان میشه، مشرش میشه. فرضا ریاضات جوارحی مقدمه ریاضت قلبی است. به معنای ساده تر، ریاضت در اعمال شما را میکشونه به ریاضت های قلبی. با این مقدمی را که عرض کردم، اگر انسانی بعد از ریاضات اعمالی و جوارحی بیفته در وادی ریاضات قلبیه، اگر در اون وادی قرار گرفت، بین خود و خدای عالم حجاب های غلیظ رو داد کنار. این حجاب های غلیظ همون حجاب ظلمانی است که شما همین امشب عرض خواهم کرد. اگر انسان بتونه در ریاضات قلبی قرار بگیره و بین خود و خدا حجاب های ظلمانی رو کنار بده، برای تجلیات صفاتی و تجلیات اسمایی جلو میاد. این تجلیات صفاتی چون تجلیات صفات الهی است یا تجلیات اسماء الهی است، این همه نورانی است. در وادی تجلیات نورانی صفاتی و اسمایی قرار میگیره و این انسان آنچنان جانش نورانیت به خود میگیره که در وادی معرفت الله انوار صفاتی و انوار اسمایی را حس میکنه و جانش به این نورها منور میشه. آمد در وادی نور، دیگه بین او و بین خدای حق تعالی فقط حجاب های نورانی فاصله هست. اگر یاد عزیزان باشه، دیشب در بحث مناجات شعبانیه اونجا عرض کرده بودم که میگه خدایا به من حبلی کمال انقطاع الیک، به من کمال انقطاع ناگه کن به سوی تو، تا این که به چشمانم نورانیتی بیاد. که با این چشمان نور اون چشم دلم نورانی بشه، که با نور چشم دل حجاب های نور را کنار بدم و برسن به معدن عظمت. حال بین این انسان و خدای عالم فقط حجاب های نورانی صفاتی و اسمایی جلو میاد. حالا اینا ای خورده زیادی حرف داره ها، من فقط دارم به طور اجمال ای خورده باز میکنم که حجاب مراد چیه، چند جور حجاب داریم ما تو خود این های عالم حرفه. خب وقتی رفت در این وادی دیگه حجاب های نورانی برات جلو میاد، حجاب های نورانی صفاتی، حجاب های نورانی اسمایی. بعضی ها هستن اونقدر میان بالا این حجاب ها را هم کنار میدن، در تجلیات ذاتیه قرار میگیرن و وجود اطهر پیغمبر اکرم، اول شخصیت عالم وجود، گل سرسبد این عالم را به تعبیر حجاب عقرب میارند که از نور پیغمبر اکرم نوری نزدیکتر به خدای عالم نیست. دیگه این وجود اطهر و اقدس این عالم وجود حجاب‌های نورانی اسمایی را هم کنار داد، حجاب‌های نورانی صفاتی را هم کنار داد، رسید به تجلیات ذات اقدس ربوبی. و لذا اگر در تعبیر به حجاب اقرب رسیدید، مراد حجاب اقرب وجود اقدس پیغمبر اکرمه که توی پرانتز اسم اعظم خداوندم هست. همینجا توی پرانتز یه اشاره کوتاه کنم. ببینید به برکت کلمات اهل بیت علیهم السلام که جان ما انشاءالله به حقشون فدایشون باد، این کلمات نورانی اهل بیت درباره این ذوات مقدسه بنما چه اعتقاداتی به ارمغان آورد و اهل سنت که با اهل بیت کاری ندارن، از سفره اهل بیت ارتزاق نمی کنن، اونها به چه وادی جهلی افتادن که من پیغمبر مرده است، از مرده کاری صادر نیست، کاری ساخته نیست. حتی یکی از این علمای اهل سنت با کمال وقاحت اساشو انداخت، گفت چطور از این اسا کاری بر نمیاد، از پیغمبر مردم کاری بر نمیاد. به اونا در انحراف اعتقادات تا کجا سقوط کردن و شیعیان به برکت کلمات اهل بیت تا کجا داره با اعتقادات بالا میاد، تفاوت ره از کجا تا به کجاست. من در همینجا یه تعبیر زیبای امام امت دارم، اون تعبیر زیباری میخوام یک مقدار با توضیح عرض کنم. به این توضیح خیلی دقت کنید. به این توضیح فرمودند اگر انسان بناس مسافر باشه، از وطنش به یه جا دیگه بره، خواه این تا در منزل هست که مسافر نیست، اگر روزه داره که نمیتونه بازش کنه، کی روزه را باز میکنه؟ بر او کی عنوان مسافر صادقه؟ وقتی را که از بیت، از خانش بیرون بیاد، راه بیفته، اونقدر از بیت فاصله بگیره که دیگه آثار بیت رو دیگه نبینه، که به قول روایات اذا خفی الجدران فقصر، اذا خفی الازان فقصر. اگر اونقدر فاصله گرفتی که دیگه اذان شهر رو نمیشنوی، اونقدر از منطقه دور شدی که دیگه دیوار شهر رو نمیبینی. وقتی این قید دقت کنید، وقتی آثار بلد و تعینات بلد از دیده ها مخفی شد، تازه شدی مسافر. وقتی تازه شدی مسافر، بر تو احکام سفر هم جاری است. نمازت شکسته میشه، روزت باید خورده بشه. این احکام سفر بر تو وقتی مترتبه که بر تو عنوان مسافر بار بشه. حالا این بیت بیت مادی است، این سفر سفر مادی است. از آن شهر و دیوار شهر علائم بیت مادی است. روزه میشکنه، نماز چه کسی میشه، این آثار و احکام این سفر مادیه. حالا اگر انسان بخواد سفر الالله داشته باشه، که بعد در بعض روایاتم مثل همین آیه قرآن، مراد از بیت جان انسانه، مراد از بیت باطن انسانه. من یخرج من بیتهی مهاجران الالله و رسوله، اگر انسانی از بیت جانش مهاجرت کنه، به سوی خدا و رسول، کی به این انسان مهاجرن الالله صادقه، کی بر او مسافر الالله صادقه، وقتی از بیتش در بیاد، از بیتش مسافرت کنه. وقتی مسافرت کرد، اونقدر از این بیت جانش دور بشه، از تعینات این بیت هم در بره، یه به خود نگاه نکنه، اون حجاب منیت رو پشت سر بگذاره. چطور در بیت معمولی آثار اذان باید مخفی بشه، دیوارهای شهر باید مخفی بشه تا تو بشی مسافر. این همینم در سیر معنوی است. وقتی از درون جانت تو را سیر دادن، وقتی را که اونقدر از این بیت باطن حرکت کردی، از تعینات این بیت در اومدی، عنوان مقدس مهاجران الالله و رسوله اگر بر تو صادق اومد، اونقدر اندالله عزیز شدی، فقد وقع اجره علالله، دیگه مزد او فقط با خدای عالمه. اونقدر این مقام اومد بالا که خداوند مزد او را حتی به ملائکه هم نمیده تا به دست ملک به او بده. اونقدر انسان میاد بالا، این انسان رشد معنوی پیدا میکنه، که یا یه حال هوای عجیبه به دست میاد که اگر به این مقام رسید، بین بین الله بهشتم در دیدهاش حقیر جلوه میکنه. اگر انسان اومد بالا و این حجابهای صفاتی و نورانی فقط براش بوده حجاب، از تمام حجابهای ظلمانی رد کرد، آمد بالا، دیگه اون انوار الهیه را به باطن خود جذب کرد، اگر اون نورها به این باطن نشست، بیاد بالاتر، بیاد بالاتر، حالت غیومی خدا را با بند جانش احساس میکنه و به بند جانش این درک میاد که ذاتن به او وابسته است، تمام هست و نیست در گرو قدرت اوست و اوست که آن که ای دارد او عنایت کرد. اون حالت غیومی خداوند رو به بندند جانش دیگه احساس میکنه. خب این حجاب نورانی صفاتی و حجاب نورانی اسمایی است که وقتی جلو میاد، با این بیانی که من عرض کردم، بازم عزیزان دارم تأکید میکنم، انسان کلاس اول هوای دانشگاه سرش نزنه، انسان پله اول پله دهم رو هوا و هوس نکنه، اینها پله پله باید طی بشه. گام اول بایستی ریاضات جوارحی رو رد کنید، بعد بایستی ریاضات قلبیه رو مواظب باشید، بعد بایستی از تعینات منیت و انانیت رد بشید، بدن خود را رد کردید و در رفتید، تازه به حجاب نورانی میرسید. یه سوال، حالا ما کجا هستیم؟ هنوز بدبختی ما اینه اگر یه حالی به ما دست داد باید هنوز از گناهامون بنالیم. چرا به نامحرم نگاه کردیم؟ چرا غیبت کردیم؟ یا غیبت گوش کردیم؟ یا دست به مال حرام دراز شد؟ گفتن تا کجا بیا؟ کجا آمدیم؟ تا کجا پرواز کن؟ تا کجا پرواز کردیم؟ تازه اصلا حرکت کردیم، تا حرکت بشه سیر، سیر بشه پرواز، چه حرکت کردیم؟ یا دور خود داریم دور میزنیم؟ پناه بر خدا. من اینو از این جهت عرض کردم، خود درک این مطلب که بدبختیم، خود این درک خیلی مهمه، درک این مطلب. آدم اگر بدونه که واقعا بدبخته، عمره مفتکی رفته، چیزی گیرش نیومده و جوونی که حال شور و نشاط و قدرت بود که کار نکردیم، حالا میخواد پیری کار کنیم، اگر این درک براش بیاد و بفهمه، خود این فهم خیلیه. یه بار همین درکه یه سوزی به این دل میزنه، از این سوز دل یه آهی بلند میشه، اون یه دونه آه ره صد ساله را به شبی تیده. دنبال اون آه باشی. من یه بار فکرم همینجا بود از کرده بودم، یه بنده خدایی جوید بر نماز جماعت، با سرعت دوید نماز جماعت، آمد تا در مسجد، یکی مؤذن اون مکبر میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نماز تمام شد، این نفسن آمد و تو که در وایساد و که این همه دویدیم تازه به آخر نماز رسیدیم، سر به دیوار گذاشت خود نفس تازه کنه، با حسرت هم به جمعیت نگاه میکرد. شما بیرون گفت چیه جوان ناراحتی؟ گفت که این همه دویدیم که به نماز برسیم، اما تا آمدیم نماز تمام شد، حسرت منا گرفته، امروز جماعت از دستم در رفت. این تر از زرنگ بود، دیگه حال حال خوشیه. گفت جوان یه معامله میکنی؟ گفت معامله چی؟ گفت این نماز جماعت که من خوندم همش مال تو، این یه آهد مال من، حاضری؟ معامله میکنی؟ آه تو مال من، نمازم مال تو، معامله میکنیم، چون یه دونه آه خیلی میارسه. گاهی انسان به نماز میاد، نمازم میخونه، یه حال خوشی از این که نماز خون به او دست میده، یه مناسب به نماز نمیرسه، با این قد که مقصر نبوده، کارشو کرده، سعیو کرده، اما نرسیده، گاهی اون سوزی به اون دل میاد، گاهی اون سوز از اون حال بیشتر تو رو بالا میبره. برای همین داریم که در وصول به امام سلام الله علیه یه بار انسان این در اون در میزنه که دیدار بکنه، یه بار انسان رو وسیله دیدار فراهمه، اگر امام اسباد با اون ملاقات بده معنی در کار نیست، اما اون طبیب و دوارون به طبه، اون طبیب عالم وجود میدونه این بیمار با چی باید بیاد بالا. بعضی ها رو با وصل بالا میارن، بعضی ها رو با سوز هجران بالا میارن، اون طرف رو با ندیدن میسوزننش، با ندیدن فراق و آتش به جونش میزنن، اون فراق و آتش که به جونش میاد گاهی از اون دیدار براش بالاتر و مهمتره. و رضا وظیفه ما گدایی کردنه، دیدار اومد ممنونیم، فراق اومد ممنونیم، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. جدا بشیم آنچه دستامیدن را خود بهتر بلدد. فقط از این در ردمون نکنن، مجایدی پیدامون نشه، دست به کسی بلند نکنیم، کنار این در باشیم. وقتی دست گدایی بلند شد، چی بر این دست بگذارن خود بهتر میدونند. به اون آقا یاد ندیم صلاح ما چیست، او به صلاح ما از خود ما آگاه‌تره. این حجاب نورانی. حجاب ظلمانی هم یه نگاه به این ور بندازیم. در حجاب ظلمانی، یه بار حجاب ظلمانی حجاب معصیت. حجاب معصیت مراد اینه انسان یک گناهی کرد، از نکبت گناه به جانش ظلمتی آمد، که اگر این ظلمت به جانش از قبل گناه بیاد، اون مانع حرکت دادنشه، از حرکت نمیتونه بکنه. شما به عنوان مثال میخواین از این در برید بیرون، خود در باید باز باشه تا برید بیرون. در بسته چی؟ راه خروج ندارید. به نکبت گناه حجاب ظلمانی گناه به دل میاد. وقتی حجاب ظلمانی گناه اومد به دل، اصلا راه نیفتادی، حرکت نکردی. به تعبیر داکومن نگاه کنید، و قعدت لی اغلالی، غلهایم زمین گیرم کرد. خب چرا زمین گیر شدی؟ این حرکت نکردی که زمین گیر شدی. اون اغلال چیه؟ همون صفات رذیله ایست که گناه زاده اوست، گناه اثر اوست. که اگر این اومد جلو، سر عبادات که ما را به عبادت امر کردن، مراد این بود باطنی نورانی پیدا کنی، اون قدرت روحت ظاهر بشه، تا با قدرت روح از ملک عالم به ملکوت عالم پرواز کنی، اون گناه دل رو تاریک میکنه، اثر عبادت رو منتفی میکنه، قدرت روح رو از کار میندازه، اصلا پروازت رو از بین میبره. زمین قدرت میگن که حجاب ظلمانی معاصی. گاهی حجاب ظلمانی تعلق مال معاصی نیست. حجاب ظلمانی تعلق رو در کلمات حضرت امام رحمت الله علیه و سایر علما عناوین مشتاقی زیاد بود دادن. من چند براتون نام ببرم. گاهی حجاب اصطلاحات میگن، گاهی حجاب علم میگن، گاهی حجاب مفاهیم میگن، گاهی حجاب انانیت میگن. اینا همه اصطلاحات مصادیق همین حجاب تعلقه. بلوان مثال عرض کنم، اونی که در فکر خوردن و شهواته، با این غیر خوردن حلال، شهوات حلال، حرامی که توی حجاب گناه داخل شه، که در این وادی هست، هم و غمش اینه، این تو وادی حرام نیست. وقتی را که به خود مأمور شد که خود را برسه، این حجاب تعلق انانیت او را گرفت، هنوز از خود کنده نشد تا راه بیفته. گناه تو کار نیست، این من تو کاره که به خودم درسم. برای همین بعضی حالا یون نگم بهترشون بجی نمیگشن، برای حجاب انانیت در کاره. بعضی ها را حجاب اصطلاحات میگیره، آدم درستیه، آدم با تقویه، آن وزنه علمیه، اون علمیتش او را گرفت و اسیر براهین علمیه خود شد. اون در حجاب اصطلاحات مونده از این اصطلاح خود رو بیرون نبرد. این گیرش اونجاست. و لذا در حجاب تعلق به یک معنای ساده آن چی که پای من در کاره، این من باید زده بشه تا به صاحب من نگاه کنی، اون من باید زده بشه. حالا یه کلام به اینجا آمد، این نکته باز عرض کنم درباره حجاب ملکوت. یه تعبیر امام امت داره، تعبیر زیباییه، یه فرماید ملکوت دو جوره. یه بار ملکوت اعلاست، یه بار ملکوت اسفله. اگر ملکوت اعلا شد، آن چرا که در ملکوت اعلا به جان انسانی القا میشه، چون از عالم ملائکه هست، اون القاعات علم حقیقی است و اون القاعات چون علم حقیقی است، نورانیت و بصیرت به دنبال داره، از این دل حجاب رو کنار میده، که در روایت داره لیس العلم به کثرت تعلم، علم زیاد خوندم که نیست، بل نورون یغصفه الله فی قلب من یشاء، اون نوری است که به این دل باید بتابه. کدوم دل، کدوم علم نوره؟ اون که از ملکوت اعلا از کانال ملائکه به این دل سرازیر بشه. این علم نورانیت داره، جان این فرد رو نورانی میکنه، چون نور آمد حجاب ها رو کنار میده، او رو راه میندازه. یه بار این القاعات از ملکوت اسفله، اگر از ملکوت اسفل شد عالم شیاطین، اگر این القاعات از جن و شیاطین به این دل اومد، لازمش اینه انسان در حجاب فرو میشه، آدم در ظلمت اسیر میشه. برای همین هر کسی که با جن سر کار داره، یه ظلمتی به جانش آمده. الا انسان اونقدر قوی باشه، با جن مرتبط باشه، اما مسلط بر عوالم جن باشه، القاعات او رو نگیره، اونها اسیر این بشن، نه این اسیر اون بشه. مثلا در سوره جن نگاه کنید، آیات هم اول سوره جن، افرادی هستن که با اجنه مرتبطن، بر اینها جز ظلمت چیزی بارشون نیست. و همین بعضی جن جیرا و افراد مرتبط با جن دم دیگه به قیافهشون کنه، قیافه پیدا که چه دل ظلمانی بعضی ها دارن. علی حاله، آنچه را که از این ملکوت اسفل به جان انسان سرازیر میشه، اون حجاب است. انسان در حجاب بیشتر فرو میبره، اگرچه در ظاهر قضیه علم گاهی هم شکل عرفان به خود میگیره، اما این علم که به ظاهر علمه، این عرفان که به ظاهر عرفانه، انسان را در حجاب همین عالم داخل میکنه. وقتی داخل کرد، این انسان صاحب این علم اینجوری در واقع خواب است، به خواب غفلت. چه با خود کرد حالیش نیست، اما وقتی از خواب غفلت در آمد، الناس نیام اداماتو انتبهو، مردم در خوابند، وقتی مردن بیدار میشن، وقتی از خواب غفلت در اومد، تازه میفهمه آن چرا که القاعات براش بود مثل تاری بود که به گرد کرم ابریشم پیچونده بودند. هرچی کرم ابریشم تار رو بیشتر بتنه، خود را اسیرتر میکنه، خروجش را مشکلتر میکنه. این خودش اسیر کرده. خب حالا که کلام به اینجا رسید، من دیشب درباره منازل سلوک یه اشاره کردم. اون اشاره رو میخوام با این بحث حجاب یه ربطی بهش بدم. من منازل سلوک رو از بالا به پایین آمدم، گفتم که مراتب شهودی، مراتب اطمینان، مراتب ایمان، مراتب علم، آخرش مراتب تقلید. حالا از ایمان به بالا برم، من این تقلید بره کنار، چون ترا چیزی دستش نیست، گفتم داره میگه و آنچه شنید داره نقل میکنه، این بره کنار. در مراتب علم یه تعبیر عرفا دارن که امام امت رحمت الله علیه در اینجا تعبیر زیبایی داره: اگر انسان با براهین علمیه در وادی سلوک حرکت کنه، براهین علمیه خیلی عالیه، انسان منازل را با علم بالا بیاد، مثل ابن سینا که با علم اومد بالا، دیشب عرض کرده بودم، این با علم بیاد بالا، براهین قطعیه علمیه داره، ادله قطعیه کاملی براش هست، استدلال عالی میکنه، دلیلی کم درسته. اما در همین مرحله یه حجاب عظیمه، اون حجاب عظیم اینه گای انسان این قدرت علمی او را میگیره، بله بعد این ما این که بر این موضوع این هم برهان اقامه میکنیم، قدرت علمی او را میگیره. اگر قدرت علمی او را گرفت، این علم العلم هو الحجاب الاکبر برش میشه. خب این در این وادی علم، اگر علم او را گرفت، توی پرانتز، گاهی شیطان آدم را مکر میکنه، آدم اصلا در منازل وارد نشه. اگر انسان به مکر شیطان گوش نکرد، تو منازل وارد شد، مکر دوم برش میاره جلو، حالا از این منزل بالاتر نره. حالا که اومد، در حرکت کاری نبود، در رشد ترفیعی او را مانع میشه، دل او را به این برهان علمیه خوش میکنه، به این مرحله قانع بشه، بالاتر نره، این علمش حجابش شد که بالاتر نره. به قول حضرت امام، این فرد باید بفهم بابا مقصود تو که این نبود چهار تا اصطلاحیت بگیری، مراد ریاضت ها این نبود چهار تا برهان به دست بیاری، این ریاضات و برهان همه مقدمه بود که به محبوب تو را برسونه، حالا به علمش درجه زدی، از این باید کنده بشی. این از این وادی سلوک علمی باید بیاد به سلوک ایمانی، تا باور عقلش بیاد به باور دل. در اونجا که آمد با در همین مرحله یه حجاب میاد جلو که انسان به این باور دل قانع کنه که به حمدالله ها رسیدی، دل به باور که آمده، باز دیگه چی میخوای؟ از اون وادی رنت کردن به این وادی آمدی، خود دیگه به حمدالله رسیدی دیگه، او را دل خوش میکنن به مرحله ایمانی. این باز باید گول نخوره که این مرحله این حال دل باور آمده، این که مقصود نبود، یا دیگه باید بره، باید از این خود را بکنه به مرحله اطمینان بره، از اون باید خود را بکنه به مرحله شهود بره. هر مرحله حجابی جلو میاد که از رشد و رفتن به مرحله ما بعد مانعت بشه، و انسان باید بدونه در تمام این مراحل اینا همه گذرگاه معبره، باید عبور کنه، اینجا نباید بمونه، تا برسیم به مرحله شهود. وقتی آمد به مرحله شهود، رفت تو وادی حجاب نورانی. حجاب نورانی هم حجاب صفاتی هست، حجاب اسمایی هست، تجلیات ذاتی هست، که اینجا یک عالم حرفه. آیا تجلی اسما اول با کدوم اسم، بعد با کدوم اسم؟ یه وادی عجیب در اینجاست که انشاءالله مشفای آینده در این وادی یک مقدار انشاءالله داخل میشه. خدایا بینی بین الله دست خالی است، گفتید شما هم شنیدید، یه حرفای بیان کردید، شما مستمع بودید. حالا چی آخر کار، چی گیر ما اومد؟ به این دل چی آمده؟ کدوم نور به این دل سرازیر شد؟ این دل کرد و پرده ها رو کنار داد، آیا غیر اینه؟ اگر حالی به ما دست بده هنوز در حجاب ظلمانی کنا باید ناله بزنی؟ غیر اینه؟ وقت اونایی که صاحبان این راه هستن اونها میگن ما هنوز اندر همه یک کوچه ایم، که دیگه خب ما چی بگیم؟ اونه چی بگیم اصلا؟ اما یه چیز حالی بوده، هر چی هست در خانه اهل بیت، جای دیگه والله چیزی گیر نمیاد، هر کس همین جاست، جای دیگه نیست. خدایا تو رو به حق عبادالله ما رو از گدایی در این خونه جای دیگه ما رو نبر. به تو رو به سوز زینب کبرا به قسم میدیم با ما با فضل و کرمت معامله بفرما. یه صلوات هم بفرستید. که عرض ادبی خدمت اهل بیت کنیم انشاءالله عزیز دل سوخته مون شما رو به فیض میرسوند. روزی که ابا عبدالله به کربلا وارد شد، دیدن که یه خانمی از کجاوه میخواد پیاده بشه، پرده رو داد کنار، یه آقایی دوید جلو زانو داد بالا، برای خانم پله درست کرد، پا روی زانوی آقا گذاشت، خواست بیاد به این دیگری، دوید دست خانم رو گرفت که خانم راحت تر پیاده بشه. با کمک این دوتا وقت این خانم پا به زمین رسوند، جوانها دویدن خانم رو دور کردند. نای این کی اینجور هماشو دارن؟ و این خانم زینب خواهر حسینه. اون آقا زانو داد بالا ابوالفضل برادر حسینه. اون آقا دست خانم گرفت علی اکبر پسر حسینه. این جوانها هم محارم زینبند. با این عزت، با این جلال، با این عظمت این خانم رو برای کربلا وارد کردند. اما آی دنیا چرا خراب نشدی تو؟ چطور این آسمان و زمین طاقت این دیدار داشت که روز یازدهم آنقدر این خانم را با تازیانه زدند، آنقدر توهین کردند، آنقدر ناسزا گفتند، آنقدر بی احترامی کردند که یه بار دختر ابا عبدالله گفت بابا بلند چی داره عمه را میکشند. هر کجا تازیانی برای بچه ها بلند بود خود را زینب حائل میکرد تا تاجر به سر و صورت زینب بیاد امانت برادر در امان باشه. هر کجا توهینی بود زینب جلو بود، هر کجا شلاقی بود زینب جلو بود. اونقدر به جان زینب اساقه ادب شد که زینب کبرا نماز شب رو نشسته میخون. امه جان من چرا نماز شب نشسته میخونی؟ برادر از آنقدر تازیانه ها به من زدن پایم نای ایستادن نداره.
عزیزان ایشالا شام سر سفره آسید و شعر آسید اینجید با آنکه که مولا به لطف خیش جواب نمی کند. یا ابن الحسن یا ابن الحسن از آتش جهیم چه بیم که آتشی جز آتش محبتش آب نمی کنم، جز آتش محبتش آب نمی کنم. بر جانم آتشی که طوفان نوح هم کاری به آتش تب و تابم نمی کند. خارم ولی به پای گل خیش باغ با هرگز جدا ز فیض گلابم نمی کند. هرگز جدا ز فیض گلابم نمی کنم یا بلال حسن، یا بلال حسن، یا بلال شب یازدهم بی بی زینب برای لحظه زیر خیمه نیم سوخت خوابش بود. در عالم رویا مادرش فاطمه را تا چشمش به مادر افتاد. مادر خیمه‌مونو آتش زدن، مادر حسینمو کشتن. دیدی دختر یه دردی که به اون رو میکنه با مادرش بهتر میتونه.